أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مبحث کفایه به این مطلب مرحوم آخون منتهی شد که برای اینکه دیروز هم بعضی از دوستان دچار مشکل شدن برای صوت و ضبط و اینها، من یه خلاصه ای از بحث دیروز رو خدمت دوستان عرض بکنم. بحث ما در مورد این بود که گفتیم مرحوم آخوند و اصولیین قائل به این هستند که جاهل و شاک که میخواد براءت جاری بکنه، این براءت باید بعد الفحص باشه. یعنی شرط جریان براءت این هست که باید مکلف حتما فحص بکنه. اگر فحص نکنه، حق این که بخواد براءت جاری بکنه رو نداره. مثلا فرض بفرمایید یک نفر بگه من نمیدونم شرب توتون حرام هست یا نه، بدون فحص و بدون تعلم بخواد بیاد براءت جاری بکنه، خب نمیتونه. اگر این براءت رو جاری بکنه، چه تبعه و احکامی رو به دنبال داره؟ ما داشتیم تبعات و آثارش رو بیان میکردیم. اول مرحوم آخوند داشت تبعات رو بیان میکرد و بعد از اینکه تبعات، و مراد از تبعات هم یعنی مؤاخذه، یعنی آیا عقاب داره، آیا مؤاخذه داره، و بعد از اینکه کسی که براءت جاری بکنه قبل الفحص تبعات و مؤاخذه او رو بیان میکنه که آیا مؤاخذه داره یا نداره، بعد وارد میشه در احکام خدمت شما از کنم این جاهل و این شاکی که قبل الفحص براءت جاری کرده. حالا آثار و احکام رو بذاریم کنار، فعلا بریم سراغ این که اگر کسی شاک و جاهلی که فحص نکرده، تعلم نکرده، بخواد براءت جاری بکنه، نمیدونه نماز جمعه واجبه یا نه، خب بگه من فحص نمی کنم، تعلم نمی کنم و براءت جاری می کنم. اگر این براءت جاری کرد، آیا این مؤاخذه داره یا نداره؟ ببینید، این کسی که براءت جاری کرده از دو حال خارج نیست. یا مخالفت با واقع کرده، یعنی براءت جاری کرده گفته شرب توتون حلاله، بعد انکشف که این شرب توتون حرام بوده، این میشه مخالفت با واقع. خب مرحوم آخون میفرماید در این صورت این مؤاخذه داره. چرا مؤاخذه داره؟ چون به خاطر اینکه مخالفت با واقع کرده. یک صورت این است که براءت که جاری میکنه بعد انکشفه که اصلا مخالفت با واقع هم نکرده، فحص نکرده، تعلم نکرده، براءت جاری کرده، در شرب توتون براءت جاری کرده، بعد انکشفه که شرب توتون حلال بوده مثلا، خب این مخالفت با واقع نکرده. ولی مرحوم آخون میفرماید در همین صورت هم عقاب میشه. میگیم چرا این صورت عقاب میشه؟ اینکه مخالفت با واقع نکرده. مرحوم آخون میفرماید تجری کرده، تعلم برش واجب بوده، فحص بر او واجب بوده، اما این فحص و تعلم نکرده و احتمال میداده که مخالفت با واقع بکنه. میدونی تجری در واقع مراتبی داره دیگه. تجری مراتبی داره. یک مرتبش اینه که انسان احتمال واقع رو بده و در واقع با وجود اینکه احتمال میده در واقع تکلیفی داره، ولی این فحص نکنه، تعلم نکنه. اگر چه این مخالفت با واقع نکرده، اما مرحوم آخون نظرش با مرحوم شیخ فرق میکنه. شما در رسائل خوندید که مرحوم شیخ در رسائل قائل به این هست که تجری قبح فاعلی داره، قبح فعلی نداره چون معصیت نکرده، اما مرحوم آخون قائل به این که تجری قبح فعل داره، یعنی در واقع مذمت فعلی داره و این گناه کرده. چرا؟ معصیت کرده. میگه به خاطر این که این خودش تجریه بر مولاست، این خودش رو تجریه بر مولا میدونه و این در واقع در برابر شارع مقدس به خودش جرأت داده که خدمتشون معصیت بکنه و گناه بکنه. پس نظر مرحوم آخون در باب تجری این هستش که این معصیت کرده. حالا اگر کسی براءت جاری بکنه، جاهل شاک هست، بعد انکشفه که مخالفت کرده، خب این که عقاب میشه، چون باید میره فحص میکرد تا اینکه این معصیت نکنه، نماز جمعه رو ترک کرده، بعد انکشفه که نماز جمعه واجب بوده، براءت جاری کرده، فحصم نکرده. چرا؟ اگر میره فحص میکرد، تعلم میکرد و بعد از او دلیل پیدا نمیکرد، براءت جاری میکرد، اون عذر داشت، اون معذور بود. اما قبل از تعلم و قبل از فحص کردن این عذری نداره، این معذور نیست، این جاهل. جاهلی که معذور نباشه استحقاق عقوبت داره، چه مخالفت با واقع بکنه که صورت معصیته، چه این که مخالفت با واقع نکنه که صورت تجری هست. حالا دلیل مرحوم آخون رو بشنویم، ببینیم مرحوم آخون چرا میگه این معصیت داره، چرا این معصیت کرده. کسی که براءت جاری کرده، اصول رو جاری کرده قبل الفصل، برای چی این عقاب داره، مؤاخذه داره؟ مرحوم آخون میفرماید به این خاطر که این مخالفت با واقع رو کرده. این مخالفت با واقع اگرچه در اختیار او نبوده، مطلب رو خوب توجه کنن دوستان، این مخالفت با واقع کرده. خب مخالفت با واقع که در اختیار او نبوده، این غافله، این جاهله، مگه این میدونسته که داره مخالفت با واقع میکنه؟ هین العمل که نمیدونه، غفلت داره. این هین العمل که حکم رو نمیدونه، فرض اینه که این شاکه، فرض اینه که این جاهله. جاهلی که حکم الهی رو نمیدونه، خب در این صورت این مخالفت با واقع کرده، این امر اختیاریه. خب این عملی که انجام داده، فرضاً این عمل او مصادف با واقع شده و مخالفت کرده، که در اختیار او نبوده که. مرحوم آخون میفرماید درسته، این مخالفت کردن، خود مخالفت کردن امر غیر اختیاریه، اما مبدأش به سوء اختیار، و همین که اون مقدمش سوء اختیاره و به اختیار خودش در این مخالفت قرار گرفته. ببینید عزیزان من، یه وقت از انسان مخالفت با واقع میکنه اما در اختیار خودش نیست، مقدمش هم اختیاری نیست، مقدمش هم در اختیار او نیست. مثل بعد الفحص، بعد از اینکه فحص کرد، خب میره براءت جاری میکنه. خب این براءتی که جاری میکنه، این اشکال نداره، بعدن اگر فهمید مخالفت هم کرده اشکال نداره، عقاب نداره. چرا؟ چون به خاطر اینکه این مخالفت به سوء اختیار او نبوده. اما در اینجا فرض اینه که این فحص نکرده، این تعلم نکرده، همین تعلم نکردن و فحص نکردن مقدمه شده برای مخالفت. و اگر مخالفتی به سوء، اگر خود مخالفت امر اختیاری نیست، اما مقدمش که اختیاریه، همین که این مخالفت مقدمش اختیاریه، کفایت میکنه که خدا او رو عقابش بکنه. توجه فرمودید؟ باز یه جمله دیگه خدمتتون عرض بکنم، نمیخواد مرحوم آخون بگه به خاطر ترک تعلم عقاب میشه، اشتباه نکنید. مرحوم آخون نمیخواد بگه به خاطر ترک تعلم عقاب میشه، چون ترک تعلم، تعلم و وجوب تعلم طریقیه. وجوبش وجوب چیه؟ وجوب طریقیه، نه اینکه وجوبش وجوب نفسیه، نه اینکه وجوبش وجوب نفسی باشه. وجوب تعلم و وجوب فحص این طریقیت داره. بذار من یه مثال براتون بزنم. فرض بفرمایید یه نفر مثلا میتونه نماز رو صحیح بخونه، نیازی به یاد گرفتن احکام هم نداره. آیا این لازمه بره احکام رو یاد بگیره؟ نه. چرا؟ چون به خاطر اینکه تعلم احکام برای اینکه بتونه عمل رو صحیحاً بیاره، عمل رو مطابق با واقع بیاره. و کسی که میتونه عمل رو مطابق با واقع بیاره، که تعلم برش واجب نیست. پس از اینجا انکشفه که وجوب تعلم طریقیت داره، نه اینکه وجوب تعلم در واقع نفسی هست و واجبه. خب پس برای چی عقابش میکنن؟ مرحوم آخون میفرماید اینو برای این عقابش میکنن که این مخالفت کرده، اما نه به خاطر مخالفت، چون مخالفت امر غیر اختیاریه، اینکه هین العمل شاک، جاهل، غافله، به خاطر اینکه به سوء اختیار بوده. ببین این مخالفت، به خاطر این مخالفت عقابش میکنن، به این جهت نه که امر غیر اختیاریه، به این جهت که مقدمه ای که را این مقدمه ای که طی کرده سبب شده که در مخالفت قرار بگیره. یعنی در واقع مخالفت کردنش اگر امر غیر اختیاریه، خود مخالفت امر غیر اختیاریه و این نمیدانه که مطابق با واقع در میاد یا مطابق با واقع در نمیاد، ولی مقدمه در این مخالفت قرار گرفتن به سوی اختیار خودشه. یه مثال دیگه براتون بزنم که این مطالب خوب براتون منقح بشه و روشن بشه. الان یک نفر مثلا فرض کن میدونه اگه بله ماه مبارک رمضان بره پیش دوستاش کاری میکنن که روزه او افطار بشه، به زور مثلا آب میریزن تو حلقه او، این راه میفته میره، میدونه ها، علم داره، میره اونجا، بعد اینو میگیرن به زور با اکراه، توجه فرمودید، با خدمت شما عرض کنم که در واقع در بدون اراده او روزه او رو باطل میکنن. این آیا این معصیت کرده یا نکرده؟ آیا روزه ای باطل هست یا نه؟ آقا بگید این فعلی که انجام داده امر غیر اختیاریه، دست خودش نبوده که. بله، این که مخالفت با واقعه کرده و این کار امر غیر اختیاری انجام داده، ولی مقدمش راه افتادن با اینکه علم داشته که روزه ای باطل میشه، خب خودش این کارو کرده، این مقدمه میشه به سوء اختیار. این عقابی که داره میشه نه عقاب به خاطر اینکه آب تو حلق او ریختن، چون امر غیر اختیاریه، اما این مخالفتی که با واقعه کرده مخالفتش بدون اراده او بوده، اما اون مخالفتی که بدون اراده باشه بازم عقاب داره. چرا؟ چون به خاطر اینکه مقدمش اختیاریه. توجه فرمودید؟ چون مقدمش اختیاریه به خاطر اون مخالفت عقابش میکنن. مرحوم آخوند میفرماید لم این که و دلیل این که این رو عقاب میکنن به این خاطر هست. خب بعد مرحوم آخوند میفرماید که یه اشکالی در واجب مشروط هست. اون اشکال رو من خدمت شما دیروز بیان کردم، ولی خب صدا بسته بود. دوستان بعضیا که مثلا فرض کنید که آنلاین گوش میکنن، اینها خب متوجه نشدن، بعضی هم که صوت براشون فرستاده میشه، ان شاءالله این صوتا رو دوستان بهش توجه دارن. ما یه واجب مشروط داریم در مقابلش واجب مطلقه. واجب مطلق اینی که قید نداره، واجب مشروط اونی که مشروط هست. یعنی وقتی که این واجب رو مقایسه میکنیم با شیئی، میبینیم که این مشروطه. مثلا صلات نسبت به وضو، صلات نسبت به دخول وقت، حج نسبت به استطاعت، اینا رو میگن واجب مشروط. در واجب مشروط خب ما اگر بگیم که این مکلف شاک براءت جاری کرده مؤاخذه میشه، این دچار اشکال میشه. یعنی اشکالی که وارد هست این که نباید این مکلف شاک قبل الفحص و قبل التعلم که براءت جاری کرده، شارع نمیتونه این رو مؤاخذه بکنه در واجب مشروط. و شما میدونید ما واجبی نداریم الا اینکه مشروط هست. ببینید این که ما واجب رو میگیم واجب مطلق داریم و واجب مشروط داریم، یعنی میایم واجب رو مقایسه میکنیم مثلا با این شکل، مثلا صلات رو در ثوب مثلا ابیض سفید، آیا صلات در ثوب سفید آیا این شرطه؟ نه، میگیم واجب مطلق. میگیم سلام علیکم گفتن شرط داره؟ میگیم نه، سلام علیکم گفتن مثلا شرط نداره. اما صلات نسبت به وقت باز مشروطه، حج نسبت به استطاعت مشروطه، صلات نسبت به وضو مشروطه، درسته یا نه؟ صلات، اما صلات نسبت به نماز خوندن تو مسجد مشروط نیست، مطلقه. پس یک واجب میتونه هم مشروط باشه هم مطلق باشه، بستگی داره که با چی مقایسه بشه، بستگی داره که این واجب با چی مقایسه بشه. اگه صلات با وضو مقایسه بشه مشروطه، اما اگر یک موقع صلات با استطاعت مثلا فرض کن بخواد شرط بشه، نه، استطاعت شرط برای حجه، استطاعت شرط برای صلات نیست. واجب یعنی صلات نسبت به استطاعت میشه مطلق، اما نسبت به وضو میشه مشروط. پس این در واقع نسبیه، این باید نگاه کرد که با چی مقایسه داره میشه. توجه فرمودید؟ مقایسه رو باید نگاه کرد. عزیزان من خوب توجه کنید، مطلب جالبیه. در واجب مشروط مثل مثلا صلات، ما خیلی این رو خوردش بکنیم بحث رو و در واقع خیلی ساده بکنیم که دوستان متوجه بشن. در واجب مشروط من گفتم همون بحث دیروز رو دارم تکرار میکنم آنلاین، و برای اینکه دوستان خب دچار مشکل شدن و نتونستن بعضیا مثلا فرض کن مستقیما مطلب رو دریافت بکنن، حالا ما برمیگردیم این مطلب رو دوستان توضیح میدیم. در واجب مشروط میدونید تا شرطش نیاد وجوب نمیاد. اصلا واجب مشروط معناش اینه که میگن واجب مشروط این است که اون شرط قید برای هیئته، برای وجوبه. یعنی الان مثلا فرض کنید که اگه اذان نگن نماز واجب نمیشه. ببین شرط برای ماده نیست، شرط برای نماز نیست، شرط برای وجوبه. مثل وضو، وضو الان شرط برای واجبه. ببین خود واجبم یه شروطی داره، هیئت و حکم شارع هم یه شروطی داره. این داخل شدن در وقت در واقع این شرط برای حکمه، شرط برای ماده نیست، برای صلات نیست. وقتی میگه اقم الصلات، این اقم الصلات یه حکم داره، یک ماده داره که صلاته. صلات خودش شرط داره و حکمش هم شرط داره. اینها اومدن گفتن مثل مرحوم آخون، اونه که میگن قالب واجب مشروط هستن، اینا میگن تا شرط نیاد اصلا وجوبی نیست. شرط شرط هیئته، شرط شرط وجوبه، به هیئت برمیگرده. درست شده نه؟ پس بنابراین اونایی که قالب واجب مشروط شدن که میگن واجب مشروط داریم که هست و کسی نیست که مخالفت با واجب مشروط بکنه الا اینکه واجب مشروط رو به واجب معلق برگردونیم، مثل مرحوم شیخ انصاری و اینها، که انشالله این رو توضیح خواهیم داد که مرحوم شیخ برمیگردونه به واجب معلق، اما تفاوت میکنه بین واجب معلق و واجب مشروط. ولی شما اکثرا گفتن ما واجب مشروط داریم. این واجب مشروط معناش اینه که یعنی وجوب این واجب مشروطه، نه خود واجب ها، نه خود ماده، وجوبش، حکمش، تکلیف، تکلیف مشروطه. به این معنا که قبل از اینکه شرط بیاد، قبل از اینکه شرط بیاد اصلا وجوبی نیست. مثل وضو نیست ها، وضو شرط برای خود واجبه، شرط برای خود صلات، شرط برای وجوب نیست. لذا اگه وضو هم نباشه باز وجوب هست، تیمم بکنه، تیمم بکنه. ببین قید برای وجوب نیست، چون اگر وضو قید برای وجوب بود پس کسی که نمیتونه وضو بگیره بعد بگیم وجوبم نداره. نه نه نه، وجوب هست، قید برای ماده است. اما در مثل دخول وقت، اذان که میگن، این اذان گفتن و این دخول وقت، این شرط برای خود وجوبه. یعنی اگه نباشه واجب نیست، این میشه واجب مشروط. درست شد؟ حالا در این واجب مشروط اومدن گفتن که قبل از اینکه شرط تحقق پیدا بکنه وجوبی نیست. شما میدونید این مقدمه رو که همیشه مقدمه وجوبش از ذل مقدم است. یعنی اگر میگن وضو واجبه در صورتی که صلات واجب باشه، غسل واجبه در صورتی که صلات واجبه، یعنی وجوب غسل و وجوب وضو گرفته شده از ذل مقدم است. بدون وجوب ذل مقدمه، مقدمه واجب نمیشه. شما الان میگن مثلا برای حج باید مهیا بشید، پاسپورت باید بگیرید، مقدمه، مقدمه واجب واجبه. این که میگن مقدمه یه واجب واجبه، یعنی وجوبش رو از واجب گرفته. درسته یا نه؟ خب این تعلم و فحص، الان بحث ما فحص دیگه، یعنی بحث ما الان شاکی هست که براءت جاری کرده قبل الفحص. این وجوب فحص و وجوب تعلم، این گفتیم مقدمه است دیگه، طریقیت داره، مقدمه است. مقدمه برای چی؟ مقدمه برای رسیدن به ذل مقدمه. چون اگر تعلم نکنه نمیتونه نماز جمعه بخونه، چون نمیدونه نماز جمعه واجبه که. پس باید تعلم بکنه، این مقدمه میشه برای رسیدن به واجب. خب حالا خوب توجه کنید، قبل از اینکه شرط واجب بیاد، یعنی قبل از وقت، یعنی الان ساعت مثلا فرض کن 10:30، الان نماز واجبه؟ نه. وقتی نماز واجب نبود، ذل مقدمه واجب نبود، در واجب مشروط داریم میگیم ها، وقتی ذل مقدمه واجب نبود پس مقدمش هم واجب نیست، پس فحص واجب نیست و تعلم واجب نیست. پس قبل الوقت که تعلم واجب نیست، یعنی قبل از شرط، قبل از شرط که تعلم واجب نیست. بعد از اینکه شرط تحقق پیدا میکنه، خب فرض اینه که این باید بیاد عمل رو انجام بده. خب این نمیدونه، ای الان نمیدونه داره مخالفت با واقع میکنه، این غافله. بعد الوقت حین العمل، این غفلت داره، این جهالت داره. پس برای چی اینو عقاب میکنن؟ خوب دقت کن دوستان، برای چی اینو عقابش میکنن؟ اگر عقاب میخوای بگید قبل از تحقق شرطه، این که اصلا درست نیست، چون اصلا وجوبی نبوده. قبل از تحقق شرط ساعت 10 اصلا نماز واجب نبوده. اگر میخواید بگید هین العمل و به خاطر مخالفت عقابش میکنن، خب این مخالفت که غفلت داره، جهالت داره، برای چی عقابش میکنن؟ بذارید باز من مثال براتون بزنم. نگاه کنید الان مثلا فرض بفرمایید که یک نفر مثلا فرض کنید که قبل از وقت یه لیوان آب داره، میدونه که اگر این یک لیوان آب رو بریزه دیگه داخل وقت نمیتونه نماز بخونه، یعنی وضو نمیتونه بگیره، نمیتونه وضو بگیره. چرا؟ چون به خاطر اینکه دیگه آب پیدا نمیکنه. آیا این لازمه که این آب رو حفظش کنه یا قبل از وقت وضو بگیره؟ خوب دقت کنید. فرض اینکه صلات واجب نیست، شرطش هنوز نیومده، وقت وضو که مقدمه برای صلات هست، برای چی میخواد واجب باشه؟ واجب نیست که. بعضی میگن واجب نیست. چرا واجب نیست؟ اگر چه صلات در وقت خودش فوت میشه و صلات با وضو و صلات اختیاری که همون صلات با وضو باشه فوت میشه، اما این لازم نیست. چرا لازم نیست؟ چون قبل از وقت وجوبی نیست. این مقدمه که وضو واجب هستش، این وجوبش رو میخواد از ذل مقدمه بگیره. ذل مقدمه تا شرطش نیاد که واجب نمیشه. وقتی که واجب نمیشه، در این صورت پس اون مقدمه قبل الوقت واجب نیست. خب بعد الوقت چی؟ خب بعد الوقت فرض اینه که آب نداره که بخواد وضو بگیره. یه موقعی ما میخواستیم سوار هواپیما بشیم از مکه خانه خدا بیاییم خدمت شما عرض بکنم برگردیم، به ما گفتن که وضو بگیرید توی نماز صبحتون تو هواپیما بخونید، چون به خاطر اینکه هنوز وقت داخل نشده بود و وقتم که داخل بشه یکی دو سه ساعت ما رو هوا هستیم، یعنی شما به تهران نمیرسید که بخواد خدمت شما عرض بکنم اونجا نماز بخونید و وقت باشه، وقت تمام میشه تو همون هواپیما نماز بخونید. خب آیا وضو گرفتن واجبه؟ آیا وضو گرفتن واجبه؟ میگن نه. بعضیا میگن نه. میگیم چرا واجب نیست؟ میگه چون هنوز وقت داخل نشده، وقت اذان صبح که نبوده که، قبل از اذان صبح بوده خب مقدمه واجب واجب نیست، چون خود ذل مقدمه واجب نیست. کی مقدمه واجب واجب میشه؟ زمانی که خود ذل مقدمه واجب بشه و وقت داخل بشه. چرا؟ اگر وقت داخل شد اون وقت حق نداره این لیوان آب رو بریزی. اون لیوان آبی که براتون مثال زدم، اگر وقت داخل شد این لیوان رو آب رو بریزه، دیگه آب نیست که بخواد وضو بگیره، این حق نداره. چرا؟ چون وضو گرفتن برش واجب شد. اما قبل الوقت که واجب نمیشه. در واجب مشروط همینه. در واجب مشروط عزیزان من همینه. بیایم روی بحث خودمون. در بحث خودمون مگه ما چی گفتیم؟ گفتیم در بحث خودمون این فرد تعلم و فحص رو در واقع ترک کرده و نرفته تعلم بکنه، براءت جاری کرده. آیا مؤاخذه داره؟ مرحوم آخون میفهمه در واجب مشروط دچار اشکال میشیم. میگیم چرا دچار اشکال میشی؟ این تعلم نکرده، مخالفت با واقع کرده، چرا عقاب نمیشه؟ میگه مخالفت با عقاب کردنش، با واقع کردنش که دست خودش نبوده، چون جاهل شاکه. از اون طرف هم وجوب تعلم و وجوب فحص هم باید قبلش باشه. خب هنوز شرط نیومده، هنوز وقت نیومده، صلات هنوز واجب نشده. صلاتی که واجب نشده، هنوز وقتش نیومده، قبل الوقت، قبل از شرط که فحص بعدش واجب نبوده که شاره بخواد مؤاخذش بکنه، بعد از شرط که وقت داخل شده، خب یا این فرصت تعلم رو نداره، دیگه فرصت نداره بره تعلم کنه ببینه نماز جمعه واجبه، 10 ساعت وقتشو میگیره. یک مجتهد که بسا بخواد تعلم بکنه یک حکمی رو در بیاره، ساعتها طول بکشه. خب این دیگه یا فرصتشو نداره، توجه فرمودید، یا اینکه این خدمت شما کنم هین العمل اصلا جاهل شاکه، نمیدونه مخالفت با واقع داره میکنه. پس برای چی عقاب بشه؟ برای چی عقاب بشه؟ مرحوم آخون میفرماید این اشکال رو بعضی جواب گفتن، مثل محقق اردبیلی و خدمت شما عرض بکنم که صاحب مدارک اومدن جواب گفتن و اون جواب اینه که گفتن وجوب تعلم و وجوب فحص وجوبش نفسیه، نه اینکه وجوبش وجوب مقدمیه، وجوبش نفسیه. اگر این رو گفتیم این آقا مؤاخذه میشه، این فردی که شاکه قبل الفحص اومده براءت جاری کرده، قبل الفحص براءت جاری کرده، اگر مخالفت با شارع کرده، چه مخالفت با شارع کرده باشه چه مخالفت با شارع نکرده باشه، این آقا عقاب میشه. چرا؟ چون اینجا دیگه نمیتونیم شما بگید آقا فحص و تعلم طریقیه. این فحص و تعلم نفسیه، وجوب نفسی داره، عین اینکه صلات رو ترک کرده، عین اینکه حج رو ترک کرده. اینا اومدن برای اینکه از این محظور، از این مشکل، کدوم مشکل؟ مشکلی که در واجب مشروع و واجب موقت، میدونید واجب مشروع و واجب موقت، این رو در صوتم دیروز براتون فرستادم. واجب مشروع اعم از واجب موقته، خود واجب موقت در واقع خاصه نسبت به واجب مشروع، چون هر واجب موقتی واجب مشروع هم هست. واجب موقت یعنی واجبی که وقت داره، مثل صلاتی که مثلا وقت داره، حجی که وقت داره. توجه فرمودید؟ اگر میخواید در واجب مشروط قائل بشیم که این مؤاخذه داره، اگر در واجب مشروط بخوام قائل بشیم که این مؤاخذه داره، حتما باید قائل بشیم که وجوب فحص و وجوب تعلم نفسیه. و الا اگر قائل نشیم که وجوب فحص و وجوب تعلم نفسی هستش، دچار مشکل میشه. چون قبل از شرط که وجوب فحص و وجوب تعلم واجب نیست، چون ذل مقدمه واجب نیست. بعد الفحص، بعد از شرط، فرض اینه که یا این توانایی نداره یا محظوره. توجه فرمودید؟ مثل پیرمردی که، من یه مثال براتون بزنم، پیرمردی که در دوران جوانیش نرفته تعلم بکنه، الان خدمت شما عرض بکنم که در زمان مثلا فرض کن پیریش اومده داره نماز میخونه، هر کارش هم میکنه یاد نمیگیره. خب دوستان رفتن دیدن دیگه، دیدن پیرمردا پیرزنا هر چیزی که بلدزالی رو بلد نیست بگه. توجه فرمودید؟ این عقاب میشه؟ بله. چرا؟ اینکه الان نمیتونه، قدرت نداره. بله قدرت نداره، ولی این چوبی که میخوره به خاطر اون وجوب تعلم و وجوب فحصه. حالا خوب گوش کنید، مرحوم آخوند یه جواب گفت، این دیگه آخر بحثه ها، خوب گوش کنید، مرحوم آخوند یه جواب گفت، گفت این مخالفت کردن با شارع درسته امر غیر اختیاریه، اما به سوء اختیارشه. ببین وجوب تعلم و وجوب فصل رو طریقی قرار داد، نگو نفسیه، نگو به خاطر وجوب تعلم کتکش میزنن، برای مخالفت میزنن. آقا مخالفت غیر اختیاریه، اب نداره، ولی به سوء اختیاره. این مخالفتی که غیر اختیاریه، به سوء اختیاریه، استحقاق عقوبت داره. درست شو؟ این حرف آخونده. محقق اردبیلی و خدمت شما عرض بکنم که صاحب مدارک اینها قائل به این هستن که وجوب تعلم و وجوب فحص وجوب نفسیه، اما وجوب نفسی تهیعیه. ما دو نوع وجوب نفسی داریم، یک وجوب نفسی داریم که خودش واجبه، اصلا کاری با غیر نداره، یه وجوب نفسی داریم که این وجوب نفسی خودش عقاب داره، ترک بکنی عقاب داره، اما در واقع مهیا شدن برای دیگری هم هست. من یه مثال براتون بزنم، الان نماز ظهر با نماز عصر چه ربطی داره؟ هیچی، اینم واجب نفسیه، اونم واجب نفسیه. ولی تا نماز ظهر رو نخونی نمیتونی نماز عصر رو بخونی. نماز ظهر رو میخونی، ببین وجوب نماز ظهر تو رو مهیا میکنه برای نماز عصر. اینم وجوب تعلم، وجوب تعلم و وجوب فحص وجوب نفسیه، اما تو رو مهیا میکنه برای اینکه اون عمل رو بیاری، برای اینکه اون عمل رو صحیح بیاری. توجه فرمودید؟ این حرف آخونده. آخوند میفرماید اگر کسی براش سخته که مبنای من رو بگیره، مبنای مرحوم آخوند چی شد؟ میگه وجوب تعلم و وجوب فحص طریقیه. وقتی که طریقی هست اینو عقابش میکنن. میگیم چرا عقابش میکنن؟ میگه عقابش میکنن چون به خاطر اینکه این مخالفت کردنش به سوء اختیارشه. اگر کسی این رو قبول نکرد و در مثل واجب مشروط مواجهه با اشکال شد، بیاد حرف محقق اردبیلی رو قبول بکنه. چاره ای نداریم که بگیم وجوب فحص و وجوب تعلم نفسیه، اما نفسی تهیعیه، اینطور مهیا میکنه. توجه فرمودید؟ حالا عبارت دوستان توجه بفرمایید. نعم، من از نعم سریعتر میخونم برای دوستان. نعم یشکل فی الواجب المشروط و الموقت. چی یشکل؟ یشکل مؤاخذه، مؤاخذه اشکال داره در واجب در واجب مشروط و واجب میدونی واجب موقت که داره میگه ذکر خاص بعد از عامه، یعنی در واقع موقت خاصه چون موقت مصداق خود واجب مشروطه. نعم یشکل، ذیل یشکل، دوستان بنویسن یشکل چی؟ مؤاخذه، مؤاخذه مشکل میشه، توجه فرمودید. نعم یشکل، یشکل مؤاخذه در واجب مشروط و واجب موقت. از بیرونم توضیح دادیم که چرا اشکال داره، چون قبل از شرع که فحص واجب نبوده، تعلم واجب نبوده قبل از شرع، چون مقدمه است، مقدمه واجب زمانی واجب میشه که خود واجب واجب باشه. خب قبل از وقت که نماز واجب نیست، مثال هایی هم که براتون زدم. بعد از وقت هم حین العمل که این غافله، میفرماید لو ادا نعم یشکل فی الواجب المشروع، یعنی مؤاخذه مشکل میشه که شارع بخواد مؤاخذه بکنه، اونم در واجب مشروع و واجب موقت. لو ادا ترکهما، اگر منجر بشه، توجه فرمودید، ترک واجب مشروع و واجب موقت قبل از شرط، یعنی ترک واجب مشروع و موقت قبل از شرط و الوقت الی مخالفت بعدهما، این که میفرماید لو ادا ترکهما، ترک واجب مشروع و موقت یعنی ترک تعلمش منظوره، یعنی اگر فحص و تعلم قبل از شرط نباشه این نره تعلم بکنه، دیگه در وقت نمیتونه تعلم بکنه، این پیرمرد دیگه چجوری بره تعلم بکنه، این زمان خودش نرفته تعلم بکنه، وقتی تعلم نکرده سبب میشه که این صلا در وقت چی بشه؟ در وقت فوت بشه. لو ادا ترکهما، این که میگه ترک واجب مشروع موقت یعنی ترک فحص تعلم، ترک تعلم و فحص قبل از شرط بل وقت الی مخالفت بعدهما، یعنی بعد از چی؟ بعد از شرط و وقت، یعنی بعد از اینکه شرط آمد این مخالفت کرده، قبلش که ترک بکنه که مخالفتی نیست. این وقتی فحص رو الان مثلا فرض بفرمایید به یه نفر بگن آقا الان اگه نری تعلم نکنی، فحص نکنی، روحانی پلوت هست، دیگه تو وقت نماز واجب بشه دیگه شما نمیتونی فحص بکنی، روحانی میذاره میره. این وقتی که بیاد تعلم و فحص رو الان بیاد ترک بکنه دیگه در وقت نمیتونه نماز بخونه. بعد از یعنی بعد از شرط بل وقت. خب این یشکل کجا؟ جایی که مخالفت کرده، این فردی که مخالفت کرده یشکل مؤاخذه. چرا؟ چون قبل الفحص، قبل از شرط که اصلا وجوب تعلم نداره، بعد از شرط فرض اینه که این در واقع شاکه، غافله، یا مثلا حالا مثالایی که ما زدیم پیرمرد دیگه یاد نمیگیره. فضلا اینجایی که مخالفت بکنه تازه میگیم یشکل مؤاخذه، تا چه برسه صورت تجری. آخه مرحوم آخوند بالا گفت حتی متجری هم عقاب داره، متجری که اصلا مخالفت نکرده، ما صورت مخالفت با واقعش تازه مشکل داریم، تا چه برسه اما اذا لم یعد الیها، یعنی منجر نشه به مخالفت، که این صورت تجری رو میگه، یعنی مکلف اصلا مخالفت نکرده، چطور شما میگید مؤاخذه باید بشه؟ خب چرا مؤاخذه نشه؟ چرا یشکل فی المؤاخذه؟ این یشکل فی المؤاخذه رو داره بیان میکنه، میگه یشکل خب مرحوم آخوند چرا یشکل میفرماید دلیلش اینه حیث لا یکون حین اذن، حالا که واجب مشروط شد، حیث لا یکون حین اذن یعنی حالا که واجب مشروط شد، حین اذن یعنی حین کان واجب مشروطن، وقتی که واجب مشروط شد حیث لا یکون حین اذن تکلیف فعلی است، یعنی تکلیف فعلی نداره، نه قبل از شرط، لا قبل هما، نه قبل از شرط وقت تکلیف داره، چون هنوز نماز واجب نشده، نماز واجب نشده تا اینکه وجوب تعلم و وجوب فحص واجب باشه، گفتیم وجوبش مقدمیه و هو واضح، هم گفتیم وجوب تعلم و وجوب فحص مقدمیه دیگه، گفتیم مقدمه از ذل مقدمه وجوبش رو میگیره. خب صلات قبل از وقت که واجب نیست، قبل از شرط و وقت خب وجوبی نیست که بخواد وجوب فحص در واقع واجب باشه. خب قبل الفصل شارع برای اون میخواد مؤاخذش بکنه، میگه تکلیفی داره؟ تکلیف نداره، بله تکلیف که نداره، میفرماید لا قبلهما به واضحون و لا بعدهما، و نه بعد از وقت و شرط نمیتونه مؤاخذش بکنه، تکلیف فعلی نداره. چرا بعد از شرط تکلیف فعلی نداره؟ و هو و اون شاک کذالک، کذالک یعنی چی؟ یعنی تکلیف فعلی نداره. اون شاک تکلیف فعلی نداره. خب چرا؟ خب معلومه شاکه، غافله. بعد از شرط که از آن بگن تکلیف نداره، چون شاکه. قبلش هم که فرض اینه که وجوب فحص و وجوب تعلم نداره که بخواد مؤاخذش بکنه. لعدم تمکن منه، چون تمکن نداره از تکلیف فعلی. منه یعنی تکلیف فعلی، به سبب غفلت، چون غافله. شما بگو شاکه، بگو جاهله. خب چه کار بکنیم؟ از این اشکال چجوری بیان بیرون؟ مرحوم آخون میفرماید و لذا التجع محقق اردبیلی. یه راهی رو محقق اردبیلی گفته. اون چیه؟ ایشون فرموده و صاحب مدارک قدس سرهما الال التزام به وجوب توقف تفقه و تعلم نفسیه. مگر این که بگیم آقا وجوب تعلم و وجوب فحص وجوب مقدمی نیه، وجوب نفسیه. وجوب نفسیه. اینو دیگه اقابش میکنه. چرا؟ چون چه قبل الوقت باشه چه بعد الوقت، دیگه شرطش دیگه وقت نیست. چون وجوب نفسیه. وجوب نفسیه، نه وجوب مقدمیه. اون اشکالی که ما بالا مطرح کردیم بر مبنای این بود که وجوب مقدمی باشه، ولی وقتی که وجوب نفسی بود، به خاطر این چوبش میزنن، به خاطر خود ترک تعلم ها چوبش میزنن. اما نفسی چی؟ نفسی تهیعی، مثل از بیرون هم توضیح دادم، یعنی نفسیه، یعنی به خاطر ترک تعلم چوبش میزنن. اما این ترک تعلم، این تعلم محیا شدن برای واجب دیگه است. اشکال نداره که نه وجوب غیریه ها، وجوب غیری نیست. وجوب غیری خودش اصلا وجوب نداره. وجب لواجب آخر، وجوب غیری وجب لواجب آخر. اما این نه وجب لواجب آخر، خودش واجبه، اما تو رو محیا میکنه برای واجب دیگه. تعلم فحص تو رو میرسونه به واجب دیگه که صلات جمعه باشه. توجه فرمودید. فتکون العقوبه الا ترک تعلم نفسه، ترک تعلم خودش عقوبت داره. لا اینکه عقوبت الا ما ادا الیه من المخالفت، نه به خاطر اون عملی است که با واقع مخالفت کرده، به خاطر ترک عمل نیست. ببین اینا میگن به خاطر خود تعلم و فحص رو ترک کردی عقوبتت میکنن، نه اینکه نماز جمعه نخوندی. چرا برای نماز جمعه دوستان یاد گرفتن دیگه؟ چرا برای نماز جمعه من رو عقاب نمیکنن؟ چرا برای نماز جمعه من رو عقاب نمیکنن؟ چون فرض اینه که این غافله، این نسبت به نماز جمعه تکلیف نداره. تکلیفی هم که داره فقط نسبت به وجوب تعلم و فحص تکلیف داره. لا الان، یعنی لیس العقوبت، عقوبت نیست الا ما بر اون فعلی که منجر شده به چی؟ بر اون مخالفت، یعنی مخالفت واقعی که ما، یعنی مخالفت واقع، اون مخالفت واقعی که ادا الیه این مکلف منجر به اون مخالفت شده، منتهی به این مخالفت شده. من المخالفت داره ما رو معنا میکنه. فلا اشکال حین اذن، فلا اشکال چی؟ یعنی فلا اشکال فل مؤاخذه. فلا اشکال حین اذن که قالب وجوب نفسی شدیم، حین اذن یعنی قالب وجود، فل مشروط بر موقت دیگه اشکالی نداره، یعنی مؤاخذه دیگه میاد. و یسهل بذلک الامر فی غیر هما لو صعب علی احد. خب حالا خوب توجه فرمایید، حالا در واجب مطلق چی کار کنیم؟ حالا واجب مشروط رو حلش کردیم، گفتیم وجوب تعلم نفسیه، اما در واجب مطلق که شرط نداره و این قبل الفحص براءت جاری کرده، یه وقت هست در واجب مشروط براءت جاری میکنه، یه وقت هست در واجب مطلق براءت جاری میکنه. واجبی که شرط نداره، شرطش وقت نیست، دخول وقت نیست، مثل سلام، سلام گفته تو میگه سلام علیکم، سلام گفته میگه سلام علیکم، سلام علیکم وقت داره؟ یعنی صبر کن تا اذان رو بگن تا من بگم سلام علیکم؟ نه، سلام علیکم که وقت نداره، که شرط نداره، شرطش که وقت نیست. وضو میخواد؟ نه، وضو نمیخواد. که رو به قبله میخواد؟ نه، شرط نداره، مطلقه، واجب مطلقه. واجب مطلق اون واجب که شرط نداره. حالا اگر کسی براءت جاری کرد عقاب داره؟ میگیم بله. میگیم برای چی عقاب داره؟ این که نمیدونست، این جاهله، این غافله، این شاکه، میگه به خاطر اینکه ترک تعلم کرده. درسته؟ پس وقتی که ما در واجب مشروط گفتیم ترک تعلم عقوبت داره، در مطلق دیگه یسهل الامر به طریق اولا دیگه، چون کسی شرط نداره که به طریق اولا باید بگیم عقاب داره. چرا؟ چون بخاطر که وجوبش فعلیه. در واجب مشروط فرض اینه که در واجب مشروط هنوز شرط نیومده که واجب بشه، وقت میخواد، باید وقت باشه بعد وجوبه. اما در واجب مطلق دیگه شرط نداره، الان وجوب هست. وقتی که وجوب هست یسهل الامر که بگیم به خاطر ترک تعلم او رو عقاب میکنن. دیگه لازم نیست بگیم آقا ترک تعلم وجوب نفسیه. خوب لازم نیست دیگه حرف مقدس ادبی نازم بگیم وجوب تعلم وجوب نفسیه، نه، همون وجوب طریقی هم که باشه چوبش میزنن. توجه فرمودی. میگه و یسهل بذلک، اگه قائل به وجوب نفسی بشیم که دیگه نورون علی نور دیگه. و یسهل بذلک، با این راهی که مقدس اردبیل اینها گفتن، به ذالک یسهل به ذالک الامر فی غیر واجب مشروع و موقت، یعنی واجب مطلق. لو صعب علی احد ولم تستق کفایت انتها الی الاختیار فی استحقاق العقوبت. یه خط دیگه مونده، یه خط رو توضیح بدم که دیگه فردا نخواهیم باز دوباره این رو توضیح بدیم برای دوستان. دوستان توجه بفرمایید. دو تا راهکار گفتیم. یا باید راهکار مرحوم آخوند رو بپذیریم که مرحوم آخوند بگه این مخالفت درست امر غیر اختیاریه ولی به سوء اختیار میره، مخالفتی که به سوء اختیار باشه، مقدمش اختیاری باشه، عقاب داره. یا باید این حرف رو بزنیم، یا باید حرف مقدس اردبیلی رو بزنیم. مرحوم آخوند میفرماید اگر راه حلی که من بالا گفتم براتون صعبه، دشواره، ها، بیاد راه حل کی رو بگیرید؟ مقدس اردبیلی رو بگیرید. میفرماید بله و یسهل بذلک الامر فی غیرهما لو صعب علی احد، یعنی دشوار است برای آدم تصدیق نکند این مبنای آخون رو. مبنای با آخون این بود که او عقاب داره به خاطر اینکه امر غیر اختیاری به اختیار برمیگرده. اگه تصدیق نکند کافی بودن انتها الی الاختیار را در استحقاق عقوبت، میگه درست امر غیر اختیاریه ولی همین مقدار که ای به امر اختیاری برمیگرده این استحقاق عقوبت داره. اگه کسی تصدیق نکرد یست حلال امر که همون حرف مقدس اردبیلی رو قبول بکنه. علا ما کان فعلا، ما کان فعلا مقفولا ان، نسبت به چیزی که الان مقفولی، نسبت به حکمی که غافل هست و لیس بالاختیار. درسته اون الان مقفول حکم رو نمیدونه، غافله. الا ما کان فعلا مقفولا، یعنی حکمی که فعلا مقفول ان هست، مقفولا انه و لیس بالاختیار. خب اون حکم و اون فعلی که حالا ما بگید فعل، اون فعلی که مقفول نمیدونه واجب هست، نسبت به او که عقابش نمیکنن ولی یرجع الی الاختیار. اگه کسی براش این دشوار هست، اینو نمیتونه بپذیره، حرف مقدس اردبیلی رو بپذیره دیگه. که چی؟ که تعلم و فحص وجوبش وجوب نفسیه. این تا به اینجا تا برسه به ولا یخفا انه الی آخر، که انشالله باشه برای جلسه بعد. حالا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.